بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما شنوندگان عزیز و گرامی، همراهان وادی نور قرآن. در ادامه بحث از نشانه های ایمان در قرآن، اولا شرایطی وجود دارد که باید اون شرایط فراهم باشد و ما در این باره نکاتی را عرض کردیم، و دوم اون که باید از آسیب ها و آفت هایی که ممکن است بر سر راه عمل صالح قرار بگیرد دور باشد. یکی از آسیب هایی را که ما در برابر عمل صالح می توانیم بر اساس سنت و روایات اسلامی یاد بکنیم عبارت است از حسد خوردن و حسد بردن به دیگران. در این زمینه روایتی وجود دارد که فرمود ان الحسد یاکل الحسنات كما تاکل النار الحطب. در این روایت یک تشبیه شده است بین حسد و آتش از یک طرف و بین اعمال صالح و هیزم از طرف دیگر، معصوم به خاطر اون که بتواند ذهن ما را از یک امر غیر محسوس به یک امر محسوس توجه بدهد و از اون استفاده کند برای تفهیم مطلب. فرموده است که اگر کسی حسد بخورد نسبت به دیگران، این حسد سبب می شود که اعمال نیک و رفتارهای خوبی را که داشته است، گرچه تا به هنوز اون رفتارها دارای شرایط و دارای اجزا و دارای کمالاتی بوده است که از ناحیه شخص انجام شده است، اما اگر همین شخص نیک کردار بعد از انجام دادن عمل صالح به حسد و این عارضه رذیله نفسانی مبتلا باشد و به دیگران حسد ببرد، این حسد مانند آتشی که بر جان اون اعمال صالح می افتد و همان گونه که آتش هیزم ها را می سوزاند و تبدیل به خاکستر می کند، حسد انسان هم همین گونه است، اعمال صالح انسان را می خورد و تبدیل به خاکستر می کند. بنابراین انسانی که عمل صالح انجام میدهد، اهل حسد خوردن و اهل این که دیگران را بخواهد از نعمتهای الهی محروم باشد، چون این حالتی رو نباید داشته باشد. ما در روایت دیگری داریم، در داستانی از روایتهای داستانی که میگوین عابد مغرور و فاسق شرمنده هر دو وارد مسجد شدن. فاسق به خاطر حالت توبه و پشیمانی دیگرگون شد و مؤمن صالح گردید، ولی اون عابدی که عبادت کرده بود سالها به خاطر غرورش فاسق از کار در آمد و نتیجه آن به فسق انجامید. این نشان می دهد که یک انسانی که عمل صالح انجام می دهد بایستی در تمام مراحل زندگی بکوشد که اون عمل خیش را محفوظ نگه دارد. صرف انجام دادن عمل صالح کافی نیست، محافظت و نگهداری از آن هم امر مهم و امر لازمی است که مؤمنین باید بدون توجه داشته باشند و توجه دارن انشاءالله. تا برنامه دیگر، خدا یار نگهدار شما خوبان باد. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
خب دوستان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه امروز رسیدیم. بار دیگر تسلیت و تعزیت عرض میکنیم. سال روز ضربت خوردن مولای متقیان حضرت علی علیه السلام را به خدمتتان و در این روزها و شبها از همه شما خوبان التماس دعای خیر داریم. تا حضور دیگر بدرود. حق پشت و پناه دار.
رحمان يا رحمان ساعدني يا رحمان اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن
رحمان يا رحمان ساعدني يا رحمان اشرح صدري قرآن حياتي قرآن.
يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان تكبير تكبير للحافظ وهو صغير وضاء العين قرير يحمل فجرا لينير بتلاوة الأكوان
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن
الله الله اللهم اجمعنا بكتابك وانفعنا واجعله لنا حصنا وهدى ابدا وامانا.
خون جبین به گلشن حسنش گلاب شد، چون شمع سوخته نور پراکند و آب شد. محراب ناله از دل خونین کشید و گفت یا فاطمه، دعای علی مستجاب شد. هر کس گرفت سهم خود از دست روزگار، سهم تراب خون سر بوتراب شد. همراهان ارجمند، از مشهد مقدس در خدمت شما عزیزان هستیم. دعوت میکنم با برنامه روی موج جوانی همراه شوید.
قرآن را در شب قدر نازل کردیم. و تو چه میدانی شب قدر چیست؟
من لب تشنه دیدار بودم، شبها برای دیدنت بیدار بودم.
روی موج جوانی،
خدایا سپاس که توفیق شب زنده داریم دادی.
الهی به نام تو و به امید تو.
سلام به شما مهمانان ماه عشق و مهربانی.
درود به شما جوانان عزیز.
امیدواریم که سالم و صحتمند باشید
و امیدواریم که دلتان از معرفت پر باشه.
شب زنده‌داری ها و نیایش هایتان قبول.
دیشب شب عزیزی بود، شب قدر، و شما قدرش دانستین.
دیشب شب تلخی هم بود، در سحرگاهش فرق آفتاب شکافت.
گرامی می‌داریم شب عزیز قدر و تسلیت عرض می‌کنیم ایام مصیبت مولای متقیان حضرت علی علیه السلام را.
چون چشمه زلال دلربای همه باش، در تشنه دلی آتش زدای همه باش. چونان که علی گره گشای همه بود، گر دست دهد گره گشای همه باش. خب امروز در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. امروز یک شنبه، بنده پری موسوی با اتفاق همکارم آقای امیررضا محمدی گوینده های برنامه.
در اتاق فرمان آقای سید قاسم موحد تهیه کننده ما هستند.
بله.
و خانم میرتقی صدابردار ما.
نویسنده این هفته ما جناب آقای بینش هستند
و همکاران گزارشگر ما در ایران و افغانستان هم ما را یاری میکنند.
البته که شما دوستان عزیز هم سهم بزرگی دارین در برنامه خودتان روی موج جوان.
شما میتونین از طریق این راه‌های ارتباطی با برنامه روی موج جوانی در ارتباط باشین. 3800-226 در ایران
و 0794-71-71-44 هم در افغانستان است.
روی موج جوانی خط تیره پارس توده آدرس فضای مجازی است که میتونین از طریق هم با ما نظرها و پیشنهادهایتان را به اشتراک بنیم.
بله، آدرس سایت ما هم parstoday.com/در. خب دوستان عزیز، از اول هفته با یک موضوع جدید در خدمت شما هستیم و امروز در دومین روز هفته باز هم با شما از بخشش صحبت میکنیم.
بله، و سوالی هم که از شما دوستان عزیز داشتیم این بود که آیا شما آدم بخشنده‌ای هستین؟
بله.
و این که خب در این روزها بیشتر چی میبخشین؟
باز هم از برنامه روی موج جوانی ایام سوگواری حضرت علی علیه السلام را خدمت شما دوستان عزیز تسلیت عرض میکنیم.
دعوت میکنیم که با بخش اول برنامه امروز با ما همراه باشین. صد گپ با یک گپ.
ایام سوگواری حضرت امیرالمؤمنین هست. یک جمله هم من درباره این مصیبت بزرگ دنیای اسلام عرض بکنم و ذکر مصیبت بکنم. در سحر 19 این فاجعه عظیم اتفاق افتاد یعنی امیرالمؤمنین، مظهر عدالت در محراب عبادت به خاطر مبارزه در راه عدل و داد و انصاف و حکم الهی در خون خود قلتید و محاصل مبارکش به خون سرش رنگین شد. اونچه که در روایت هست، من همینطور یک عبارت وارد شده در روایت رو میخونم برای شما معنا میکنم، یک توسلی پیدا کرده باشیم. اینجور وارد شده است که فلما حس الامام به ضرب لن یتعوه، وقتی که این ضربت شمشیر فرود آمد بر فرق مبارک امیرالمؤمنین، هیچ آه و ناله ای از اون حضرت سر نزد و صبر و احتسب، حضرت صبر کردن و وقع علی وجهه، امیرالمؤمنین به رو با صورت به روی زمین افتادن قائلا بسم الله و بالله و علی ملت رسول الله، درست مثل حضرت ابا عبدالله که در ایشون هم در گودال قتلگاه وقتی روی زمین افتادن نقل شده است که عرض کردن بسم الله و بالله و فی سبیل الله و علی ملت رسول الله. امیرالمؤمنین هم همین شد. مردم شتابان دنبال قاتل بودند که قاتل رو دستگیر کنند. بلا یدرون عینه یدهبون من شدت صدمت و دهشت، از بس این حادثه دهشت آفرین بود مردم رو سراسیمه کرد، همینطور می دویدن که بلکه بتوانن این قاتل رو پیدا کنن. تو معهات رو به امیر المؤمنین علیه السلام، بعد آمدن اطراف حضرت رو گرفتن و هوه یشد و رأسه و به معذره و دم و یجری علا وجهی و لحیته، خون بر صورت حضرت جاری بود، بر محاسن حضرت خون جاری بود، خود اون بزرگوار مشغول بستن زخم سرش بود. وقد خض و به دمائه و هوه یقول هذا ما وعد الله و رسوله و صدق الله و رسوله. حضرت زخم سرشون رو میبستن، میفرمودن این همون چیزیست که خدا و پیغمبر به من وعده کرده بودن، پیغمبر قبلا فرموده بود که این حادثه پیش میاد.
کل صبح و کل شب تبقى عینی به دمع مشتاقی قد لسعت حیت الهوا کبنی فلا تبی و لها و لا راغی. إلا الحبيب الذي شخفت به فعنده رغيتي وترياقي كل صبح وكل شراب دمع مشتاقی قد لسعت حیت الهوا کبنی فلا تبی و لها و لا راغی. Thank you.
خب خیلی تشکر میکنیم، طاعت و عبادتتان قبول درگاه حق باشه و امیدواریم که ما را هم از دعای خیرتان فراموش نکنین. گفتیم که در رابطه با موضوع بخشش با شما از آن صحبت میکنیم، در این رابطه امروز با شما گپایی داریم در طول برنامه، اما امروز یک مناسبت مهم دیگه هم داریم.
بله، یادی کنیم از معلمین عزیزی که امروز روزشان است و از جمله مهمترین درسی که از ایشان میتونیم بیاموزیم درس بخشش و مهربانی و گذشته است.
بله، محمد بشیر رحیمی چه زیبا درباره معلم سروده است که میگه وقتی که روی تخته تباشیر میکشی، خطی ز نور بر سرک قیر میکشی.
دوستان عزیز، در این لحظه مشنویم صدای یک تن از شنوندگان خردسال برنامه روی موج جوانی را، یک دختره که نازنین ایرانی، نامش یسنا جان است.
تقدیم به دانای عشق. سلامی گرم بر شما که هر سال نمونه هستید و یک عمر ماندگار. دنبال کلمات می‌گردم و دنبال حرفی که وسعت مهربانی‌های شما را حتی ذره‌ای چشم نپوشد، اما مگر می شود ذهنم از خاطرات خوب کلاس و درس و پندهای شما پر است. با کلمات قادر به گفتن تمام آنچه که بودید و تمام آنچه برای من کردید نیستم. معلم مهربانم، واژه زیبای هستی. روزتان مبارک.
از این دختره که ناز و امیدواریم که قدر معلمین عزیز دانسته شد، خصوصا در کشوری مثل افغانستان که چقدر سخت میگیرن سر معلمین محترم.
بله،
و واقعا باید بگیم همه خصوصا که دانش آموزان سرمایه هستن، معلمین خوب هم برای جامعه مثل افغانستان مثل یک گوهر و مثل یک سرمایه هستن.
امام علی علیه السلام آموزگار بخشش و گذشت بودند، همون قسم که معلم عدالت هم بودند.
این بخشش هم در رفتار ایشون دیده می شد و هم در گفتارشان.
آوردن که امام علی علیه السلام در حال نبرد با یکی از مشرکین بود. او در حین مبارزه از حضرت شمشیرش را تقاضا کرد. ایشان هم فوراً شمشیر را به او دادند. آن شخص مشرک تعجب کرد و عرض کرد ای پسر ابو طالب، در بحبوحه جنگ به من شمشیر خود را می بخشی؟ فرمودند فلانی، تو دست نیاز به سوی من دراز کردی و از کرم و بزرگواری به دور است که انسان درخواست کننده و نیازمندی را رد کند. شخص مشرک با مشاهده رفتار امام خود را به زمین انداخت و گفت واقعا این روش اهل دیانت و شیوه مردمان دیندار است و آن شخص مسلمان گشت.
گذشت و بخشش پیش ازی که به طرف مقابل سود برسانه به خودت سود میرسانه دوست عزیز. نشان میده که چقدر مقابل مشکلات و ناملایمات صبر میتونی و هیجانهای خود میتونی مدیریت کنی.
میگن در اوج قدرت دیگری را ببخش، حتی اگر طرف مقابل دشمنت باشه و تو به او مسلط باشی. امام علی علیه السلام میفرمایند وقتی که بر دشمنت پیروز شدی، عفو را شکرانه این پیروزی قرار ده.
دوستان، وقتی ما از در شفقت و مهربانی وارد شویم، خطاهای دیگران را نبینیم یا ببینیم و چشم خدا بسته کنیم و بگذاریم و ببخشیم، خداوند هم در رحمت خدا بروی ما باز میکنه.
ای گپ از زبان امام علی علیه السلام بسیار شیرین تر است. ایشان میفرمایند عفو کردن سبب نزول رحمت الهی می شود.
دوستان عزیز، این هفته در خدمتتان هستیم و از بخشش با شما صحبت خواهیم کرد. تا این لحظه گفتگوهایی با شما داشتیم، با شما دوستان درباره بخشش، اما بشنویم که خانم شیما وفا از شهر هرات ایشان از چه زاویه‌ای به موضوع برنامه نگاه میکنند.
سلام حضور شما، عصر شما بخیر. به گفتگوی ما در برنامه روی موج جوانی خوش آمدین. خود معرفی بکنید.
سلام و خسته نباشید خدمت شما شنوندگان عزیز. محمد سلیم هستم، مؤسسه 15 تا مولجوی قالب.
شما سلامت باشین و باز هم تشکر از شما برادر عزیز. موضوع برنامه ما این هفته بخشش هست. خب بزرگان دین ما همواره در مورد بخشش، سخاوت و کرم تاکیدهای فراوان داشتن. چرا این موضوع فکر میکنیم خیلی مهم و ارزنده هست؟
بخشش یک چیز است که به خاطر ساعت فقر که اشخاصی که دستشان به چیزی میرسد، اونایی که دستشان کوتاه است از بعضی اشیا و چیز، بتوانن اون را کمک کنند که آنها هم بتوانن از زندگی روزمره خود را به طور احسن پیش ببرن.
خب وقتی در جامعه بخشش و کرم و سخاوت، بخشش و کرم و سخاوت نهادینه شود، چه نتایجی در پی خواهد داشت؟
نتایج خوب در داره. چون مثلا اگه شخص چیزی نداره، اگه بتونه ما دستمون میرسه بونه اون چیز بخشش کنیم، خیلی کار خوبی، او هم میتونه به ما کار خود زندگی روزمره خود پیش بباره. تنها بخشش بس مالی نیست. مثلا ماشین داریم، همسایه ما مریض داره، میتونه ماشین بدیم بزو مریض خود بره به شفاخانه. یا همسایه ما مجلس عروسی چی داره، یک کار دست ما به بخشش بده. تنها بخش مالی نیست که مثلا بخش مالی ما چه کنه.
بعد چه باید کرد تا این خصلت نیک انسانی در بین جامعه ما خیلی زیاد چه و ما بتانیم که جامعه همسط داشته باشیم، یعنی همه مردم در رفاه و آسایش نسبی زندگی بکنن؟
تنها راهی که ما میتونیم ایر به میان مردم مروج سازیم، آشنایی با سنت پیامبر و قرآن شریف، چیزی که الله فرموده و سنت پیامبر عمل کنیم، تنها راهی همین میتونه باشه.
چی گفتنی و خواسته دارین در این شبهای متبرک قدر و ماه مبارک رمضان برای سرورمندا، برای اقنیا، برای کسایی که توانایی کمک برای هم نو خود را دارن؟
گفتنی کمک است به ثروتمندا و اینا که است. همین ماه مبارک رمضان ماه خیر و برکت است. اگه شما 10 روپی بدید 70 روپی حساب میشه، یعنی 70 برابر 700 روپی حساب میشه. و این ما میتونیم دیگه، اگه خدا نخواسته گناه چیزی هم کردیم، توسط بخشش به افراد غریب و مستضعف میتونیم جایگاه خود را نزد خدا جل جلاله بالا برده و باعث احسانات در دنیا بیدیم.
شما سلامت باشین و قبول باشه روز نمازهای شما در این ماه مبارک رمضان.
سلامت باشیم همچنین. تشکر. خدا
آرامش گم شده ی همه ی انسان هاست. خیلی ها به هر دری میزنن که این گم شده را پیدا کنن.
یکی از راههایی که ما را به این گم شده میرسانه بخشش است. شاید برای همیست که میگن لذتی که در عفو و بخشش است در انتقام نیست.
دلیلش هم اثری است که بخشش بر روان ما میگذاره. با بخشش آدم یک رضایت درونی پیدا میکنه و همین رضایت حال خوب به ما میبخشه و سلامتی ما را تضمین میکنه.
سلام خدمت شما و تمام شنونده های عزیزتان. همایون عباسی هستم. در رابطه با سوالات مطرح شده باید بگویم در قدم نخست بخشیدن یا دوز داشتن به که بر ما ببخشن، در قدم اول ارتباط به این میگیره که ما در چی شرایط قرار داریم. شرایط مالی ما که البته مهمترین بخشش تشکیل میده و نظر به شرایطی که خودم دارم دوست دارم از جمله کسایی باشم که به دیگرها کمک میکنه و میبخشن تا ای که برم بخشیده شد. البته اگر نیاز داشته باشم طبعا انسان شرایط پیش میشه که ضرورت پیدا میکنه تا دیگرها هم به او کمک کنه. در حالت هم دوست دارم دیگرها هم لایم کمک کنه.
تشکر میکنیم از این برادر عزیز. شما دوستان عزیز همچنان همراه ما هستین در برنامه خودتان روی موج جوانی و ساعت هم 5:25 دقیقه است. بخش بعدی رو لطفا بشنوین با اجرای آقای موحد.
هشتگ دور دنیا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان و شنونده های عزیز. ایام سوگواری شهادت مولای متقیان آقا علی ابن ابی طالب علیه السلام با شما دوستان جوان و شنونده های عزیز تسلیت و تعزیت عرض می کنم. با ما باشین. امروز هم چند خبر و چند دانستنی کوتاه از گوشه و کنار جهان. پلیس نیویورک سگ روباتیک اخراج کرد. آزمایش سگ روباتیک در نیروی پلیس نیویورک متوقف شد زیرا با اعتراضات شهروندان و منتقدین روبرو شده بود. بیل دی بلازیو شهردار نیویورک دستور داده تا آزمایش سگ‌های روباتیک در نیروی پلیس متوقف و قرارداد 94200 دلاری با شرکت بوستون دینامیک یا توسعه دهنده ربات‌ها لغو شود. پس از ابراز خشم عده‌ای از شهروندان و درخواست برای کاهش بودجه پلیس و نیروی مجری قانون جهت دسترسی به سخت افزارهای نظامی، سگ روباتیک به تولید کننده بازگردانده شد. دی بلازیو نیز از توقف عملیات این ربات ابراز خوشحالی کرد. از سوی دیگر یکی از سخنگویان شهرداری نیویورک در این باره میگم سگ روباتیک ترسناک بود و پیام اشتباه به مردم نیویورک نشان میداد. ربات 70 پوندی میتونه با سرعت 3.5 مایل در ساعت بدود و از پله ها بالا بره. در اصل قرار بود از این ابزار در شرایط استفاده شود که حضور در آنها برای صاحب منصبان پلیس خطرناک به حساب می آید. در همین راستا ربات از زمان رونمایی در ماه دسامبر در منطقه از نیویورک تحت آزمایش بود. سخنگوی پلیس نیویورک در آن زمان گفت این سگ جان انسانها را نجات می دهد. از افراد و صاحب منصبان پلیس محافظت می کند و هدف نیز همین است. و اما پشک ساخی در پاناما دستگیر شد. پلیس پاناما اعلام کرد یک گربه یا پشک را که به کار توزیع مواد مخدر بین زندانیان یکی از زندانهای این کشور مشغول بود دستگیر کرده است. با گزارش اعتماد آنلاین این پشک رسانه ها بر او نام نارکوگاتو یا همان ساخی را گذاشتن در داخل زندان نویا اسپرنزا دستگیر شده است. اهمیت این دستگیری به حدی بود که مدیر کل زندانهای پاناما را هم وارد ماجرا کرد و در این باره به خبرنگاران گفت پارچه دور گردن این پشک بسته شده بود که داخل آن تعداد بسته های کوچک پلاستیکی حاوی پودر سفید رنگ قرار داشت. دادستان منطقه هم تاکید کرد پرونده‌ای در این زمینه گشوده شده و مسئله سوء استفاده از حیوانات به منظور نقل و انتقال مواد غیر قانونی به داخل زندان مورد بررسی قرار خواهد گرفت. این گربه بعد از دستگیری تسلیم یکی از سازمان‌های حمایت از حیوانات شده است. و حال دانستنی‌های کوتاه. بهترین زمان ورزش در ماه مبارک رمضان 1 ساعت بعد از افطار است. این باور غلط است که بعد از سحر و قبل از افطار میتوان ورزش کرد. بهترین زمان ورزش در رمضان حدود 1 ساعت بعد از افطار میباشد. با فعالیت فیزیکی و ورزش قند خون کاهش مییابد و فرد روزه‌دار که به علت گرسنگی قند خون پایینی دارد اگر قبل از افطار فعالیت کند افت قندی بیشتری پیدا می کند. یک مرد 88 ساله آلمانی چند روز در یک مرحله از یک بازی کامپیوتری گیر می کند و نمی تونه او مرحله را رد کند. میره 100 تا آگهی می چسبانه روی در و دیوار و میگه در فلان مرحله بازی فلان بازی گیر کردم. اگر کسی بلد است بیای کمکم بکنم. یک جوان میره کمکش میکنه و بعد هم میایه ازش گزارش میگیرن. پیرمرد میگه من وقتی بازی میکنم دردای بدنم کمتر اذیتم میکنه. تازه قبل ای هم چند تا بازی را تمام کردم. و اما زنانی که قبل از افطار کتک یا لتکوب میشن. عادت عجیب و غریب مردم مسلمان اوگاندا در ماه‌های مبارک رمضان موجب حیرت همه شده است. بر اساس این عادت مردان قبیله لانگو قبل از افطار همسران خودشان را کتک می‌زنند. سپس زن پس از کتک خوردن اقدام به آماده‌سازی افطار می‌کند. جالب است بدانید بچه های ژاپنی تا زمانی که به صنف چهارم نرسن امتحان نمیتن. شاید عجیب به نظر برسه اما مکاتب ژاپن آداب و روش ها را بر دانش مقدم میدانن. هدف آنها در 3 سال اول توسعه شخصیت بچه ها و ایجاد رفتار خوب است، نه قضاوت در مورد دانش آنها. آنها می آموزن که چگونه سخاوتمند، همدل و دلسوز باشند. همچنین به آنها یاد داده می شود که با دیگران احترام بگذارن و پیوند ملایم با طبیعت و حیوانات برقرار کنن. و انسان به زودی با عنکبوت ها صحبت خواهد کرد. محققان امریکایی ساختار تار عنکبوت به موسیقی برگرداندن. کارشناسان میگویند تار عنکبوت میتونه شکلی از ارتباط متقابل گونه ها را فراهم بسازه. تشکر میکنم از همراهی شما عزیزان در این بخش از برنامه روی موج جوانی. برنامه ادامه داره، همچنان با ما همراه باشین.
دست منو بگیر، حالم جهنمه،
از حس هر شبم هر چی بگم کمه، بغزم غرورم و یاری نمی کنه، این گریه ها برام کاری نمی کنه. هر شب دلم دریای آتیشه، از این بدتر مگه میشه؟ حال هیچگی تو دنیا بدتر از حال من نیست، درد رو زمین بدتر از همین، درد تنها شدن تو همیشه یه خاطر آمی، تو که چه نباشی چه باشی با همی، همه یه وجود من آرومه با تو، واسه یه لحظه عذابم رو کم کن، اگه هنوز عاشقمی کمکم کن، نمیگیره هیچ کسی تو قلبم جا تو. هر شب دلم دریای آتیشه، از این بدتر مگه میشه؟ حال هیچکی تو دنیا بدتر از حال من نیست، درد رو زمین بدتر از همین، درد تنها شدن.
خیلی تشکر میکنیم که همچنان با برنامه روی موج جوانی هستین. ساعت 5:35 هست و در رابطه با موضوع بخشش با شما عزیزان صحبت میکنیم.
رابطه ما با دیگران تنش‌هایی داریم، حرفایی میشنویم، رفتارهایی میبینیم، کارهایی در حق ما میشه که ممکن است ما را عصبی و خشمگین بسازه. خب ما دو راه برخورد داریم، یا مقابله کنیم یا ببخشیم.
بله، معلوم است که اگر صبر کنیم زیباتر است و به همون آرامش گمشده‌ای که از او صحبت کردیم هم میرسیم.
یک شوینده بسیار قوی است، دشمنی ها را میشوره، کینه و کدورت ها را میشوره، زنگار ها را میشوره و فضا را تبدیل میکنه به یک فضای زیبا و صمیمی.
حالا فکر کنین که اگر از بخشش کار نگیریم او وقت چی میشه؟
خودتان میدونین که چی میشه. قلب آدم میدان تاخت و تاز دشمنی ها قرار میگیره.
فکر و ذکر آدم جولانگاه انواع و اقسام افکاری میشه که آدم مجبور میسازه دست به کارهای خطرناکی بزنه.
بسیاری از مشکلات در خانواده و اجتماع ریشش ده همین بخشیدن ها.
بسیاری از جنگ و خونریزی های کلان ریشش در همین کینه‌توزی هاست.
بله، به همین خاطر است که حضرت علی علیه السلام میفرمایند کینه یک دیگر را در دل نگیرید که خیر و برکت را از میان میبرد.
عبدالله عزیزی هستم، یک تن از فعالین جامعه مدنی هرات. اگر شما خواسته باشین که روح روان آرام داشته باشین، باید که بندگان خداوند در ببخشین و نسبت به اونا مهربان باشین. شما ببینین بیشترین ضرر کسایی میکنن که حس کینه توزی و انتقام و جنگ و جدال در دل او را حمل میکنن. من فکر میکنم که بهترین راه این هست که همه بندگان را ببخشین و خود از دست آزار و اذیت روحی و روانی نجات بدیم تا روح ما شاداب باشه و ما در دنیا و آخرت جایگاه متعالی انسانی داشته باشه. امیدوارم که طاعات عبادات شما هم قبول درگاه حق قرار بگیره و روز و شبهای ماه مبارک رمضان رو به خوبی و خوشی سپری بکنین و برایند از این چیزی باشه که هم خود شما و هم خداوند از شما راضی باشه. تشکر.
به نام خدا، عرض سلام و خسته نباشید به شنونده های گرامی. الیاس پاکزاد هستم، یکی از فعالان فرهنگی شهر هرات. ببینید، دقیقا خیلی بحث مهمه که بهترین چیزی که ما میتونین از این شرایط به دست بیارین اتحاد و همدلی است. زمانی که ما به یکی کمک میکنیم به این دوران، مطمئنن تا 100 سال دیگه او فراموش نمیکنه. حتی اگر برای چند نسل بعد خواهم این دوران بخوای به صورت طنزگونه یا به صورت داستان تعریف کنه، باز هم یک پیامد خیلی خوبی برای چند نسل بعد ما هم میتونه داشته باشه. اگر ما این فرهنگ کمک رسانی و همدیگر رواج بدیم و به خورد خورد ما این چیز ما تلقین کنیم که تو باید به حتی اگر کمترین شرایط هم داری باید به کسی کمک کنی و دست او بگیری، چون شاید پس فردا تو هم نیاز باشی. چرخ گردون شاید امروز به ما باشه و پس فردا به شما و روز دیگر به یکی دیگر. پس خیلی خوبه که دست همدیگر تحت هر شرایطی بگیرین و رها نکنین.
به نام خدا، فاطمه کریمی هستم، مؤثر. به نظر من از طریق هایی که به طور ریا باشه، نه به خاطر دو عکس فیسبوکی و غیره ما بیایم بگیم که من به همین نیازمند کمک کردم. به نظر من نیاز مثلا وقتی دست از اونا رو بگیریم که چند نفر دیگه خبر نباشن، یا حتی اگه چند نفر دیگه خبر باشن، اما صورت نیازمندان دیده نشه. این خیلی کار بعدی که صورت نیازمندان نشان میدن و خوبه که بیشتر این اطلاع رسانی شه و فرهنگ سازی شه تا میقشار جامعه کسایی که پولدار هستن به نیازمندان کمک.
تشکر میکنیم از این برادران و خواهران عزیز که نظرات خودشان در رابطه با موضوع بخشش با ما در میان گذاشتن. ساعت 5:40 دقیقه است و میخواییم بخش بعدی رو تقدیم حضور شما کنیم که جوانگشت است.
بله، دیروز با شما عزیزان گفتیم در رابطه با روز جهانی کار و بله، مشکلاتی که کارگران دارن، و خب صحبتهایی داشتیم با آقای محمد سینا عارفی، یک تن از فعالین جامعه مدنی و همچنان استاد دانشگاه، که در رابطه با تجلیل از روز جهانی کار در افغانستان با ما صحبتهایی داشتن. بخش دوم صحبتهایشان را میشنویم در جوانگشت امروز.
جوانگشت. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز، دستاندرکاران برنامه. من محمد سینا عارفی هستم، یک تن از اساتید دانشگاه های کابل و همچنین یک تن از فعالین جامعه مدنی در کابل. جوانان یا کسانی که به این مقطع میرسن، پیش از اینه که وارد دانشگاه ها شوند، طبیعتاً میاین حیطه شغلی یا مساحی شغلی رشته‌ای رو که اونها انتخاب میکنن و مطالعه میکنن. به عنوان مثال یک انجینر میبینه که آیا واقعاً بعد از مدت زمان 4 سال یا بعد از او که ماستری خود را شخص میخوانه، بعد از 6 سال یا 7 سال، آیا واقعاً زمینه کاری برای ای پیدا میشه یا نمیشه؟ آیا میتونه که در یک ارگانی کار بکنه یا خیر؟ یا کسانی که در عرصه سایر رشته های تحصیل اینها تحصیلاتشان رو به پایان میرسانن، پیش از اینی که وارد دانشگاه شوند، شرایط شغلی او رو میبینن. چرا که شرایط همچنین حاکم هست. بسیاری از کسانی هستن که امروز چه در داخل افغانستان و چه خارج از افغانستان، اینها تحصیلات خودشان رو به پایان رساندن و به عنوان متخصصین و فوق متخصصین اینها مدارک تحصیلی دارن، اما متاسفانه از اینها هیچ نوع کاری در راستای بخشیدن وضعیت افغانستان نمیشن. حتی یک شرایط شغلی ابتدایی هم برای اینها در نظر گرفته نشده. فلحاظ کسانی هم که جدیداً وارد دانشگاه ها میشوند، اینها پیش از پیش میان شرایط شغلی یک رشته را پیش از همه چیز محاسبه میکنن. حتی ما به مواردی برخوردیم که خلاف میل و علاقه خودش یک محصل، یک دانشجو آمده یک رشته را انتخاب کرده و وقتی پرسیدیم چرا، دلیل او این بوده که که در اون رشته من آینده شغلی خودم را نمیتونستم تصور بکنم، یعنی که من امکان داشت که بیکار بمانم بعد از اینکه من فارغ التحصیل شوم. ولی لحاظ بحث‌های اساسی یا بحران‌های اساسی که در رابطه با بیکاری در افغانستان ما میتونیم به آنها به صورت عمده اشاره بکنیم، نبود و عدم داشتن پالیسی‌های منظم در ساختار دولت افغانستان برای حل بحران بیکاری در افغانستان هست و در قدم دوم عدم شایسته سالاری در سیستم گزینش کارکنان افغانستان هست که ما گاهن شاهد بودیم که ما در یک، به عنوان مثال میگم، در یک بستید کاملا تخصصی که مربوط به یک وزارت، به عنوان مثال مخابرات میشه، ما یک آدم غیر مسلکی را در اونجا شاهد بودیم. در وزارت دفاع، داخله و ریاست امنیت ملی افغانستان که ارگانهای نظامی هستند و چون شرایط افغانستان یک شرایط کاملا بحرانی هست و حساس هست، ما در اونجا نیاز به کسانی داریم که واقعا در عرصه نظامی کارکشته باشن و دارای تجربیات عالی باشن. اما گاهن ما شاهده هستیم که دستگاه کاری افغانستان کسانی را در رأس این وزارت و ریاست خانه های کلیدی گذاشتن که اونها فاقد تخصص در عرصه نظامی یا با کاری را که به اونها سپرده شده هستن. بلحاظا حاکم بودن روابط بر ضوابط در افغانستان هم یکی از موضوعاتی هست که چالش های عمده در راستای بیکاری در افغانستان هست. موضوع دیگری هم که میتونیم به او اشاره بکنیم به عنوان یک از دلایل عمده در راستای افزایش بیکاری در افغانستان، گاهن زمزمه ها صحبت هایی در مورد خرید و فروش چوکی ها و مناصب و پست های دولتی در افغانستان به گوش میرسد. پیام ما به همقطاران ما این هست که این روز را گرامی بدارن و ناامید نباشن، از سعی و تلاش خود دست بر نداریم و کوشش بکنیم که حداقل ما کسانی باشیم که به شایسته سالاری در افغانستان ارج بگذاریم و این اصل را در کار خود نهادی نبکنیم.
تشکر میکنیم از آقای محمد سینا عارفی، استاد دانشگاه، که وقتشان را در اختیار ما قرار دادن و خب استفاده کردیم از صحبت‌هایشان. و همچنان از شما تشکر میکنیم که تا این لحظه که ساعت 5:46 دقیقه هست با برنامه روی موج جوانی همراه هستین و خب بحث در رابطه با موضوع برنامه
بخشش
همینجا ختم میکنیم، بریم به سراغ بخش آخر برنامه امروز. در زلال رمضان
الرحمن الرحيم مالك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب.
رفتی و کوفه بی تو چه تنهاست یا علی، هر جا تویی بهشت همانجاست یا علی.
امیدواریم طاعات و عباداتتان در این شبها و روزهای با برکت مورد قبول پروردگار قرار گرفته باشد. این شبها سلسله شبهای قدر و سال روز ضربت خوردن پرچمدار بزرگ اسلام حضرت علی علیه السلام است. علی نخستین شاگرد مکتب وحی و پس از پیامبر بزرگترین مفسر و آموزگار قرآن است. علی قرآن ناطق و شارح صحیفه سبز لیلة القدر است. در راه قرآن بود که علی شمشیر می‌زد و ذوالفقارش برای تبلیغ قرآن به حرکت در می‌آمد.
نام علی با واژه اسلام، با کلمه قرآن و با روح لیلة القدر گره خورده است. و چه زیباست تفسیر علی از قرآن که می‌فرمود: قرآن داروی شفا بخش و بهار قلب هاست.
هر سال شبهای قدر سوگنامه شهادت علی را به همراه دارد. او شهید شبهای قدر است. سلام بر تو ای شهید لیلة القدر. سلام بر تو ای کشتی نجات در ساحل نورانی قرآن.
ای مولای خوبی ها، ای عشق تو بهترین بهانه برای زنده ماندن، ای نام تو بعد از خدا و بعد از رسول زیباترین نام در زیر این آسمان کبود، علی جان، هر صبح با یاد تو به خورشید سلام می کنیم و هر شب که ماه می آید می گوییم ای روشنی ناب، تنها پرتویی از جمال نورانی علی است. علی جان، چه خوب گفت آن شاعر که آن قسمت از زمین که نام تو را نبرد یخبندان است.
یا علی، ای فاتح خیبر، ای فرزند کعبه و زمزم، اینک ماییم و داغهای جگرسوز هجران تو یا علی. بی تو کوچه کوچه چشمان من ابریست و سایه های غمنگیز یتیمی و تنهایی چشمان کوفرا و گریه می خاند. یا علی، گام بر سپیده می گذاری و می گذری و اینک بی تو هیچ چیز تاریکی اندوه محراب را روشن نمی کند. هیچ چیز جز خورشید بخون نشسته پیشانی روشن تو. چشمهای کوفه می بارد فراق مردی را که امیر مؤمنان بود و پدر مهربان یتیمان، او که قلبی و بزرگی عشق داشت و کلامش روشنترین ستاره بلاغت بود.
شهر پیراهن عذاب تن دارد و آسمان می بارد اندوهش را. تو می گذری یا مولا و چشمهای شهر یتیم می ماند. تو می گذری و اوج می گیری تا بلندترین نقطه آسمان ها.